در این مجله نگاهی داریم به اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران و نگاهی داریم به روند افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها و اعتراض گسترده مردم به آن. همچنین از افزایش دلار 30,000 تومانی برای شما میگیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در این مجله نیمه شب. همینطور که در خبرها شنیدین، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ده‌ها شهر مختلف در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. در همین زمینه از همکارم روزبه بلحری که تجمعات اعتراضی معلمان را از صبح خیلی زود پیگیری کرده می‌پرسم تا بیشتر از جزئیات این اعتراض‌ها برای ما بگه.
سلام نسیم و همچنین شنوندگان گرامی. خب تجمع در بیش از 30 شهر در روز پنجشنبه برگزار شد، اما همه تجمع ها مسالمت‌آمیز برگزار نشد، به خاطر اینکه مثلا در تهران نیروهای امنیتی و لباس شخصی و انتظامی جلوی مجلس رو قروق کرده بودند و خبرها که از این هست که دوتن از فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند. این بازداشت در لنگرود هم ادامه پیدا کرد، یکی از فعالان صنفی بازداشت شد. در اهواز یکی دیگر بازداشت شد که بازداشت او با ضرب و شتم شدید او همراه بوده، با قنداق تفنگ او رو زدند و سرش رو به جدول کنار خیابون کوبیده بودند دستگیر کنندگان. و همینطور در یاسوج که بزرگترین تعداد بازداشت ها بود و بیش از 50 تن بازداشت شدند. هنوز از این که آیا این بازداشت شدگان آزاد شدند یا نه خبری منتشر نشده. البته در مورد اهواز آقای صادقی چهرازی همچنان در زندان هست. ایشون با توجه به اینکه دیابت شدیدی داره خانواده نگران بودند که اتفاقی برای بیفته، که خوشبختانه مقامات زندان قبول کردند و دوای او را و داروهای او را گرفتن که او بتونه استفاده بکنه. در مورد بقیه شهرها، خب تجمعی که صورت گرفت در همه شهرها که تجمع انجام شد، شعار اصلی معلم زندانی آزاد باید گردد بود. اشاره به بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان در روزهای گذشته بوده، از دهه اردیبهشت به این ور، و همینطور به شماری از فعالان صنفی معلمان که از چندین سال پیش در زندان هستند، مثل اسماعیل عبدی.
تجمع اعتراضی معلمان بعد از خبر بازداشت دو فرانسوی توسط وزارت اطلاعات به جرم سازمان دهنده آشوب و بی‌نظمی در ایران بوده. واکنش صنفی معلمان در این اتفاق چه بوده؟
خب نسیم، انتقاد که در حقیقت صورت گرفت از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اونها در قطعنامه‌ای که در همین تجمع خونده شد، قطعنامه پایانی تجمع، انتقاد کردند و گفتن که هیچ کس بیشتر از معلمان دلبسته و خواهان عدم مداخله خارجی در ایران نیست، اینکه به ایران فشاری در حقیقت آسیبی وارد نشه. اما خب در شبکه اجتماعی این موضوع هم بود که خب حکومت با توجه به نگرانی از اعتراضهای پیش رو، اعتراضهایی که در روزهای گذشته رخ داده در اخبار شنیدیم و همینطور اعتراضهای پیش رویی که شماری از نمایندگان مجلس هم به نسبت به اونا هشدار داده، داره سعی میکنه که برخوردهای شدیدتری رو از لحاظ امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی از جمله معلمان انجام بده. در کنار این موضوع مازه اشاره بکنم که دو تن از فعالان کارگری امروز بازداشت شدن، یعنی روز پنجشنبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدن، آقای رضا شهابی و خانم ریحانه صابری اگه اشتباه نکرده باشم. و خب این نشون میده که فقط معطوف موج سرکوب و برخورد معطوف به فعالان صنفی معلمان نیست.
روزبه بلحری بود با آخرین اخبار از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک سازمان مردم نهاد که آزادی اینترنت در جهان را رصد می‌کند، شامگاه چهارشنبه 21 اردیبهشت از قطع شدن موقت اینترنت مشترکان شرکت رایتل در ایران و اختلاف در اینترنت در دیگر اپراتورهای ایرانی خبر داده. همزمان گزارش‌هایی نیز از اعتراضات در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله دسفول و ماهشهر منتشر شده. بر اساس گزارش‌ها بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت آغاز شده و در روزهای بعد ادامه داشته. در همین زمینه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره دلایل افزایش قیمت‌ها به رغم احتمال وقوع اعتراضات گسترده به رادیو فردا میگوید:
با وجود اینکه آبان 98 رو دیدن و پایه‌های نظامو فکر می‌کردن به خطر افتاده، چرا الان دست به این کار می‌زنن؟ با وجود این به نظر من خیلی مهمه، چون راه دیگری برای دولت و برای آقای خامنه‌ای باقی نمونده برای اینکه دولت رو سر و پا نگه دارن، بتونه حتی حقوق کارمنداشو بده. و ببینید، دست بردن الان به این که ما حتی از میراث تاریخی زیر خاکیمون هم پول در بیاریم، این خب پشت صحنه ماجرا رو نشون میده. همچنین برجام در تعلیق چین متمایل شده که از روسیه، که اونم در تحریم نفتی، از روسیه نفت بخره، یعنی نفت کمتری از ایران میخره، سرمایه گذاری خارجی هم محاله. بنابراین ما میبینیم اصرار و لجبازی آقای خامنه‌ای رو سیاست داخلی و خارجیش، ولو اکثریت مردم مخالف باشن، که از نظر آقای خامنه‌ای اونا سربازان دشمنن و مرعوب دشمنن، مردم میگن که اومدن تشییع جنازه آقای سلیمانی. ولی بذارید بگم که یک لایه بسیار مهم و مکفولی هم هست که پشت آقای خامنه‌ای و سردارای ولایی پنهانه، اونم اولیگارش های نظام ولایی. ببینید، رانت های بزرگی پشت صنعت موشکی ایران هست، رانت های بزرگی پشت، بذارید بگم، تجارتی با برچسب جبهه مقاومت هست. بین آقای قالیباف، این حال بخش علنی شده شد در شهرداری، چنان فسادی بود پشت آقای قالیباف که حالا ولی اینکه مسئولیت آهنین اقتصادی دارن اینها این ولایون، ولی دیدیم وقتی محمد علی نجفی اومد این فساد رو رو بکنه چه تلهی براش گذاشتن. اسناد این که این فساد مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار نگیره، میلیاردی با رشوه دادن با امضای آقای قالیباف که اسنادش آقای میرسلیم رو کرده. حالا میخوام بگم پشت صنعت موشکی و پشت تجارتی با برچسب جبهه مقاومت هم ده ها قالیباف وجود دارن، چون این صنعت و تجارت همش اقتصاد پنهان شفاهی دست به دست با یه تیکه کاغذ میلیون یا حتی به صورت شفاهی میلیون ها دلار جابجا میشه، پول های کلانی به اسم جبهه مقاومت گرفته میشه که معلوم نیست چقدرش به مقصد میرسه. بنابراین ما هم یک جزمیت های ایدئولوژیک داریم در شخص آقای خامنه‌ای و لجبازی روی این بازی و خیال بافی مال خولیایی که در منطقه رو انداخته، و هم منافع اولیگارش های بزرگی رو داریم که اینها حاضر نیستند سیاست داخلی و خارجی ایران مسیر دیگری بره. در نتیجه باید دست در جیب مردم بکنن و حالا با نان مردم بازی میکنن و خودشون هم میدونن چقدر خطرناکه، ولی به هر حال اصرار بر این منافع و اصرار بر این بازی خطرناک دارن. ببینید، دستورالعمل صادر کردن به مجریان و به تولید کنندگان صدا و سیما که نمیخواد صدای مردم باشید. همین حالا ریختن مستندسازا رو میگیرن که خب در حراس از اینکه اینها بازتاب بدن مشکلات جامعه رو. ما به نظر من حالا مردم ایران غیر قابل پیش بینی ان، ولی اینها در واقع دست رو گلوی مردم گذاشتن. من احساس میکنم ما با دو تا موج اعتراضی مواجه بشیم. یه موج اعتراضی در همین روزهای آینده بعد اینکه این گرانی ها راه افتاد، ولی الان میخوام یه مسکنی به اسم یارانه بدن، و یه موج اعتراضی بعد اینکه میگن ما دو سه ماه یارانه میدیم تبدیل به کالابرگ الکترونیکی میکنیم. خب این یارانه ها مبلغش تو شهرهای بزرگ قابل اعتنا نیست، ولی تو شهرهای کوچه قابل اعتناست. اگر این رو بخوان قطع کنن، در واقع یک شورشی در اونجا اتفاق خواهد افتاد. من در افق سیاستی ایران نوعی انتفاضه ایرانی رو میبینم، یعنی یه زخم عمیق طبقاتی که تحقیر ملی هم روش هست، شبیه زخم عمیقی که فلسطینی‌ها دارن و اشغالگری پشتش هست. من فعلا الان توصیفی میگم، نه تجویزی. حتی اگر این شورش ها سرکوب بشه، اعتراضات از روی زمین به زیر زمین خواهد، خصوص از روی بخشی از جوانان ایران.
صحبت های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو در پاریس شنیدید. بالو پر گرفتن قیمت مرغ و تخم مرغ در کنار محصولات لبنی، هجوم یک باره شهروندان به فروشگاه ها رو در پی داشته. دولت با حذف ارز 4200 تومانی از این کالاهای اساسی از شهروندان خواسته تا با خودداری کردن از خریدهای به گفته رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت، هیجانی روزهای اول اجرای این طرح، این طرح را مدیریت کنند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی برای آنچه اصلاح و متناسب سازی قیمت ها نامیده آغازی شده برای انتشار ویدیوهایی که در یکی از آنها زنان و مردانی دیده می شوند که به فروشگاهی هجوم بردند، قفسه ها را خالی می کنند و کیسه های خود را پر، زمین فروشگاه را اجناس ریز و درشت فرش کردند. شاید به طور مستقل نتوان صحت این ویدیو و یا ویدیوهای مشابه از اعتراضهای جنوب ایران را تایید کرد. در برخی از آنها صدایی که ویدیو را همراهی می کند اعتراضها را به گرانیهای اخیر پیوند می زند.
اعتراضات ضد گرانی تسول هم به پاس.
آنچه در این ویدیوها تازگی دارد، جدا از شعار علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و یا مدح خاندان سلطنتی، سردادن شعارهایی است علیه ابراهیم رئیسی. افت شدید شبکه اینترنت و اختلال آن که مقام‌های امنیتی در اعتراض‌های از این دست پیشتر آزمودند، بر شایبه گستردگی این اعتراض‌ها حداقل در مناطق جنوبی ایران دامن می‌زند. آن هم وقتی قیمت دلار همزمان با اعلام حذف یارانه‌ها از مرغ، تخم مرغ و لبنیات به پرواز درآمد و مرز 30,000 تومان را درنوردید. به گفته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در برنامه صفحه اول، دولت انتظار نارضایتی را داشت.
شما فکر می‌کنید دولت در واقع از این خبر نداشت که وقتی این اصلاح اقتصادی رو میخواد انجام بده در ماهای اولش یه افزایشی در این قیمت چند قلم کالاها و مرتبطینش ایجاد میشود که معلوم روزهای اول نارضایتی مصرف کنندگان رو در پی خواهد داشت؟
در داخل اصولگرایان هم آنها که مخالف ارز 4200 تومانی بودند الان در جبهه مقابل دولت قرار گرفتند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی صحبت‌های احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را برجسته کرده. آقای ارکانی با یک حساب سرانگشتی می‌گوید بعد از آزادسازی قیمت نان 4 برابر می‌شود، تخم مرغ 2 تا 3 برابر خواهد شد و مرغ به 80,000 تومان خواهد رسید. در این صورت چک سفید امضای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همکارانش به دولت 13 درباره کالاهای اساسی به چند دلیلی که حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی به برنامه رویداد گفته برگشت خواهد خورد.
وقتی ما میخوایم اردیبهشت ما این کار رو بکنیم، نباید 10 جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخوایم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و ارز ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود، خورده شد.
دولت ابراهیم رئیسی اجرای طرحی را در دست گرفته که حتی زمینه‌های اجراییش برای مهدی خوشخوی مسئول کارگروه‌های تخصصی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هم روشن نیست.
مشخصا ببینید اگر قرار باشه که ما صرفا از منابع 100,000 حالا حدود 110,000 میلیارد تومانی که تو بودجه از محل حذف ارز ترجیحی دیده شده، اگر قرار هست از محل اون این یارانه ها پرداخت بشه که خب شفاف نمیکنه. یارانه این حوزه تو بودجه چیزی که بیان شده حدود 110 همت بوده. خب حالا 110 همت آیا میتواند یارانه 400 یا 300 هزار تومانی رو برای هر نفر در ماه تامین کند؟ واسه خب منفی. چون ببینید ما قبلا یه یارانه 45 هزار تومانی میدادیم به هر نفر، خب حدود 32 همت منابع سالانه میارد. حالا شما فرض کن این 32 همت حدود 3 برابر شده، شما بگین 4 برابر شده، ما نهایتش میتونیم این مبلغ 45 تومان رو بکنیم مثلا 80 تومان.
کوپن الکترونیکی به ظاهر آخرین روشی است برای کنترل بازار و التهاب‌های عمومی که دولت با حذف ارز 4200 تومانی دوشادوش مجلس به آن میل می‌کند، بدون در نظر گرفتن تبعاتی که سعید قاضی پور پژوهشگر اقتصادی در صدای جمهوری اسلامی برای آن در نظر می‌گیرد.
4200 حذف کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 4200 حذف کنید، این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده توهمی که همش شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی این که آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه. پس چرا وزارت جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومان، هر شونه تخمق میشه 110000 تومان، روغن 3 برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوام 4200 حذف کنیم، میخوام انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گران نکنم 80000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70000 میلیارد تومان میخوام. تو یک بند 17 تبصره 4 100000 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی؟ پس توی این بودجه‌ای که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونید یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونی از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
چه کسی میتواند تضمین کند آنگونه که وزیر اقتصاد گفته اتفاقهای آبان 98 تکرار نشود، وقتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تعیین نشدن زیرساختهای اجرای حذف ارز 4200 تومانی ما هم چوب و کتک خوردیم؟
گزارشی شنیدید از محمد زرقامی. اما در ادامه گرانی ها، نرخ دلار روز پنجشنبه با افزایشی 3% نسبت به روز گذشته به 30750 تومان رسید. در مورد بالا رفتن روند قیمت دلار از روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی پرسیدم علت افسار گسیخته شدن قیمت دلار چیه و زمزمه های اینکه دلار با قیمت 35000 تومان قراره به این قیمت برسه ازش پرسیدم و گفتم آیا این روند همچنان ادامه خواهد داشت؟
دو علت اصلی افزایش قیمت دلار در بازار ایران طی دو روز گذشته انتظارات تورمی به دلیل افزایش قیمت رسمی کالاهای خوراکی اساسی در کشور و همینطور در بن‌بست قرار داشتن مذاکرات هسته‌ای و پابرجا ماندن تحریم ها هستش. به طور کلی قیمت دلار از اواخر زمستان گذشته و به دلیل معلق شدن روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب روند افزایشی رو داشت، اما در چند روز گذشته افزایش قیمت ها شتاب بیشتری رو در بازار ارز پیدا کرده. از طرف دیگه حذف ارز 4200 تومانی تقاضای ارز در سامانه نیما رو افزایش میده و اگر ارز نیمایی که با قیمت دستوری بانک مرکزی برای صرافی ها ارائه میشه به میزان کافی توزیع نشه در سامانه نیما، تقاضا به سمت بازار آزاد هم کشیده میشه که با افزایش تقاضا قیمت ها هم افزایش بیشتری پیدا میکنه. به طور کلی هم تا زمانی که تحریم ها ادامه داشته باشه و دولت به میزان کافی منابع ارزی در اختیارش نباشه، قیمت دلار و دیگر ارزها روند افزایشی خودش رو ادامه میده و من هم فکر میکنم در شرایط کنونی رسیدن قیمت دلار به کانال 35000 تومان خیلی محتمله.
در حالی که قیمت اقلام ضروری به صورت سرسام‌آور بالا رفته، روند صعودی قیمت دلار چه تأثیری میتونه بر معیشت مردم داشته باشه؟
به طور کلی بازارهای مختلف در ایران به شدت از قیمت ارز متاثر هستند و با افزایش قیمت دلار قیمت انواع کالاها و خدمات افزایش پیدا میکنه. هرچند که سردار احمد وحیدی وزیر کشور بعد از گران شدن 4 کالای مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات به طور رسمی گفتش که دیگر کالاها نباید افزایش قیمت پیدا کنند، اما اقتصاد ایران از دستورات و باید و نبایدهای مقامات جمهوری اسلامی تبعیت نمی کنه و بدون شک ما با موجی از افزایش قیمت کالاها در روزها و هفته های آینده روبرو خواهیم بود. وضعیت انفجاری قیمتها از یک طرف بر معیشت خانوارها اثر میذاره و از طرف دیگه وقتی دلار در بازار ایران افزایش قیمت پیدا میکنه، ارزش ریال کاهش پیدا میکنه و در ادامه قدرت خرید مردم هم کم میشه. مثالش هم همین یارانه 300-400 هزار تومانی هست که با افزایش قیمت دلار از 27 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان در 3 روز گذشته، در عمل ارزش واقعی این یارانه 300-400 هزار تومانی با سقوط روبرو شده.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی. رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند از عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی حمایت کردند. ناتو پیشتر اعلام کرده بود در صورت درخواست رسمی فوراً با عضویت فنلاند و سوئد موافقت خواهد کرد. کرملین همواره مدعی شده یکی از اهداف عملیات نظامیش در اوکراین جلوگیری از گسترش ناتو به شرق است. با گسترش ناتو به شمال نیز روسیه نسبت به اقدامات تلافی جویانه هشدار می‌دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مقامات در شهر فنلاند حامی پیوستن این کشور به ناتو شدند. ساولی نینیست، رئیس جمهور فنلاند، و سانا مارین، نخست وزیر این کشور، صبح پنجشنبه در بیانیه مشترک ابراز اطمینان کردند. عضویت در ناتو امنیت فنلاند را تقویت میکند و برای تحکیم پیمان اتلانتیک شمالی نیز سودمند خواهد بود. نظرسنجی های اخیر نشان می‌دهد بیش از 70% شهروندان فنلاند حامی پیوستن این کشور به ناتو هستند. پیش از تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، کمتر از 30% از عضویت فنلاند در ناتو حمایت می‌کردند. به گفته رئیس جمهور فنلاند، اقدامات کرملین باعث چرخش قابل توجه در سیاست‌های نظامی امنیتی اروپا شده. پنجشنبه اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روسیه را به دلیل جنگ علیه اوکراین مهمترین تهدید برای نظم بین الملل دانست. انتظار می رود پارلمان سوئد هم تا 3 روز دیگر درباره پیوستن به ناتو تصمیم بگیرد. مقامات ناتو گفتند درخواست فنلاند و سوئد می تواند در اجلاس آتی رهبران این پیمان که 1.5 ماه دیگر در مادرید برگزار می شود تصویب شود یا حتی زودتر. بریتانیا اعلام کرد در مدت زمانی که روال حقوقی پیوستن این دو کشور به ناتو ادامه دارد، امنیت آنها را تضمین می‌کند. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، عضویت فنلاند در ناتو را برای امنیت روسیه تهدید دانست، اما تأکید کرد روسیه و ناتو در تلاشند از درگیری مستقیم بپرهیزند. مقامات روس برها هشدار دادند و گسترش ناتو پاسخ غیر متعارف می‌دهند. اندری بیدنیاکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید رفتار کرملین نتیجه معکوس داشته.
روسیه همواره اصرار داشت که باید حوزه نفوذ داشته باشد و غرب منافع امنیتیش را در نظر گیرد. اما پس از 24 فوریه رویکرد غرب در مقابل روسیه کاملا دگرگون شد. برای اهالی فنلاند، کشوری که بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، مشاهده اقدامات روسیه در اوکراین به ناچار این سوال را مطرح کرده که آیا ممکن است روسیه تهاجم نظامی علیه این کشور را نیز در ذهن بپروراند؟ معتقدم اقدامات روسیه هرچند تنش‌زا باشد، صرفاً نمایشی خواهد بود. روسیه به فنلاند یا سوئد حمله نخواهد کرد. هم به آن دلیل که توان نظامیش به اندازه‌ای نیست که حتی در اوکراین به اهداف اعلام شده برسد، و هم با آن دلیل که می‌داند همکاری فنلاند و سوئد با ناتو به گونه‌ای است که در صورت هر گونه تعرض نظامی ناتو برای مقابله با روسیه وارد عمل خواهد شد. روسیه احتمالاً نیروی زمینی، دریایی و پدافند هوایی خود را در غرب این کشور تقویت می‌کند و ممکن است سامانه‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای را در حوزه بالتیک مستقر کند. مشخصاً پیامد رویکرد روسیه کاملاً در تضاد با اهداف اعلام شده اش است. اوکراین به تسلیحات پیشرفته مجهز می شود و گرایش این کشور به غرب بیشتر از هر زمان دیگر است. کشورهای غربی متحد شدند. ناتو در حال گسترش است و از انسجامی برخوردار شده که از زمان جنگ سرد ندیده بودیم.
رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در تماس تلفنی به همتای فنلندیش از قصد این کشور برای پیوستن به ناتو استقبال کرد. عضویت در ناتو یکی از اهداف اوکراین نیز هست و در قانون اساسی این کشور ذکر شده. در ابتدای جنگ کیف قبول کرده بود تا در صورت دریافت تضمین‌های محکم امنیتی از عضویت در ناتو صرف نظر کند، اما در این مقطع مذاکرات عملاً به بن‌بست خورده. ولادیمیر زلنسکی پنجشنبه مجدداً ابراز اطمینان کرد. چنانچه ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را میپذیرفت، روسیه جرأت نمی‌کرد جنگ علیه اوکراین را آغاز کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. اما رادیو فردا جایی که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین. و حالا بشنوین صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
ورزشکار آزاده خانم یکتا جمالی از اردوگاه ورزشی کاملا قابل فهمه. شما موقعی که در قفس رو باز کنی، پرنده از قفس خودش فرار خواهد کرد. ایران رو تبدیل کردیم به یک قفس که پیر و جوان، زن و مرد فقط دنبال یک در باز میگردن که ازش فرار کنن. لعنت بر شما.
سوال از آقای رسول صنایع‌راد داشتم. ایشون فرمودن که مردم ایران نون خیلی میخورن. من میخوام بپرسم آیا غیر نون مواد غذایی دیگه ای سراغ دارین که ارزون باشه مردم بتونن اونو بخورن؟ که با این اوضاع نون هم که گرون شده، شما خجالت نمیکشین؟ توقعی بیجا دارین که مردم هیچی نخورن؟ بعد آقای عبداللهیان تو لبنان عنوان کردن که ایران میتونه گندم لبنان رو تامین کنه. خجالت نمیکشین شما؟ واقعا حدشو گذروندین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا نوبت میرسه به اخبار ورزشی همراه با فریبرز غریب.
در پی انتشار ویدیوهای اعتراضی مردم در برخی از شهرهای استان خوزستان، با دستور شورای تامین این استان، مسابقه تیمهای فوتبال فولاد خوزستان با استقلال تهران که قرار بود شنبه شب در ورزشگاه خانگی فولاد در شهر اهواز با حضور تماشاگر برگزار شود، بدون تماشاگر انجام خواهد شد. اعضای شورای تامین هر استان متشکل از نمایندگان دو تیم مسابقه دهنده، نماینده هیئت فوتبال شهر مربوطه و نمایندگان نیروهای انتظامی و امنیتی استان و شهر میزبان است و نشست این شورا معمولاً یکی دو روز قبل از برگزاری هر مسابقه انجام می شود. دادگاه عالی حکمیت ورزش در سوئیس روز گذشته از تمدید مهلت اعلام صدور رأی پرونده مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، تا روز 3 تیرماه سال جاری خبر داد. ویلموتس که حدود 2.5 سال پیش برای 3 ماه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت، بعد از دریافت 2 میلیون یورو از مبلغ قراردادش به دلیل پرداخت نشدن به موقع پولش به فیفا شکایت کرد. این پرونده به زعم بسیاری از اهالی فوتبال در ایران پرونده ویلموتس گیت نام گرفت. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در مورد پرونده این مربی بلژیکی میگوید:
نشستن با هم دیگه توافق کردن با مدیر برنامه‌هاش، یا یه اتفاقی این جفت دیگه پولی جابجا شده که این قرارداد ننگین بسته شده، یا اینی که آقا اینا وقتی ویلموتس دیدن آب دهنشون راه افتاده موندن. فقط ویلموتس گفته که فلان ماشین، این گفتن که اوکی، گفتن فلان خونه، گفتن اوکی، گفتن نمیدونم مثلا فلان جا، گفتن اوکی، تو آقا من اینقدر میگیرم، گفتن اوکی. من فکر می‌کنم اینا شاید قراردادی رو که نوشتن خودشون هم نخوندن. مگه میشه سرمربی یه تیم یه طرفه فسخ کنه بعد تقاضای خسارت هم بکنه؟ شما میدونید که همه جای دنیا شما وقتی فسخ میکنی یا استعفا میدی، شما هیچ چیزی به تعلق نمیگه.
یک روز پس از انتشار خبر ناپدید شدن یکتا جمالی، دختر وزنه‌بردار ایران، در حاشیه مسابقات جهانی در یونان، فدراسیون وزنه‌برداری ایران از لغو سفر تیم نوجوانان پسر این کشور به مکزیک میزبان مسابقات جهانی خبر داد. بعد از ماجرای ناپدید شدن یکتا جمالی در شهر آتن پایتخت یونان، برخی از رسانه‌ها از احتمال درخواست پناهندگی وی از یکی از کشورهای اروپایی خبر دادند. و فدراسیون فوتبال ایران عصر پنجشنبه از قطعی شدن دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور برابر کانادا خبر داد. بر اساس توافق صورت گرفته میان دو فدراسیون ایران و کانادا، دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال این دو کشور روز 15 خرداد ماه سال جاری در شهر ونکوور کانادا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها رو از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید، اما الان میتونید شنونده برنامه یک روایت باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با لیلی امیر ارجمند از بنیانگذاران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران حکومت پهلوی به گفتگو نشسته ایم. لیلی امیر ارجمند که پیش از ازدواج لیلی جهان‌آرا نام داشت، از دوستان نزدیک شهبانو فرح پهلوی در دبستان و دبیرستان بود. این کانون که با تلاش لیلی امیر ارجمند و پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی در اوایل دهه 40 کارش را در ایران آغاز کرد، با تشکیل شبکه‌ای گسترده از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در دهه 40 و 50 خورشیدی به یک مرکز غیر دولتی آموزشی و تولیدات فرهنگی تبدیل شد. اما تابستان گذشته وبسایت سایت اند ساوند خانم امیر ارجمند را به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران انتخاب کرد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را خانه تولید بی‌عیب و نقص تولیدات فرهنگی ممتاز دانست. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با لیلی امیر ارجمند. توجه فرمایید که با تمرکز بر روزهایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت و مسائلی که پس از آن رخ داد انجام شده است. خانم امیر ارجمند، ابتدا اگر موافق باشین برگردیم به روزهای نوجوانی شما، در واقع که در دبیرستان رازی تهران با شهبانوی آینده ایران فرح پهلوی همکلاسی و دوست بودین. ابتدا بریم از اون روزها برای ما بگین.
من با اولیازاد شهبانو از 9 سالگی دوست بودم، یعنی از موقع که جفتمون میرفتیم مدرسه جانداک در ایران، در تهران، مدرسه فرانسوی که اون خواهران کاتولیک فرانسوی اداره می‌کردن. تا کلاس نهم هممون اونجا بودیم. بعد رفتیم دبیرستان رازی که یه قسمتش فارسی بود، برای پسرها فقط بود. یک کلاس کوچیک هم داشت اون کنارش که ماها توش بودیم و فرانسه می‌خوندیم و معلمامون همه فرانسوی بودن. از اون زمانم ایشون 1 سال از من عقب بودن، چون من به یه دلیلی 1 سال من جلو انداختن، یعنی عوض که برم از کلاس سوم به چهارم دبستان بردنم پنجم.
حتما خیلی باهوش بودین دیگه.
نه یادم نیست، چرا نمیخوام از خودم تعریف کنم. به هر حال من از ایشون و اون یکی دوستم که اونم لیلی دفتری بود 1 سال جلو بودم، ولی انقدر با هم دوست بودیم که تمام نهارامونو با هم میخوریم. نهارامونم از خونه میآوردن برامون، این که موقع نهار با هم جمع میشدیم نهار میخوردیم، بعد هر کدوم میرفتیم سر کلاسمون. بعدم بیرون مدرسه خب تولدا بود یا هر چیزی بود همیشه با هم بودیم.
خانم امیر ارجمند، پس بنابراین دوستی شما برمیگرده به دوران دبستان و 9 سالگی. به هر حال
56 سال پیش در واقع شما کانون.
حالا زیاد حساب نکنی سن من بالا میری.
نه به هر حال 56 سال پیش شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو با یک کتابخونه کوچیک برای کودکان پایه‌گذاری کردین. چه موضوع یا انگیزه‌ای اصولاً باعث شد که به فکر ایجاد کتابخانه کودکان افتادین در اون روزها؟
دلیلش اینه که وقتی که دانشگاه تهران رو تموم کردم، لیسانسم رو گرفتم، رفتم امریکا و رفتم به دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و مسترز کتابداری و یه مسترز ادبیات کودکان گرفتم. بعد برگشتم ایران و حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم و گفتم قربون چرا ما درست نکنیم، چون تخصصم دیگه شده بود کتابخونه بچه ها. بعد لابلاشم یونسکو به من یه سکالرشیپ داده بود، رفتم پاریس و اینا، یه جا هست نزدیک پاریس کلامه.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux.
و یک اولین کتاب خونه ای که فقط مال کودکان بود اونجا من دیدم که اتوبوس داشتن، کتاب توش بود. خلاصه آشنا شدم با کتاب خونه های کودکان. اومدم ایران، پیشنهاد کردم به ایشون که ما یک کتاب خونه درست کنیم برای بچه ها. اون موقع هم تازه داشتن پارک فرح رو می ساختن، هنوز درست نشده بود. خلاصه ایشون دستور دادن و یه تیکه زمین به ما دادن و اون مهندس نادر اردلان که مهندس آرشیتکت اونجا بود که نقشه کتاب خونه رو داد برای ما، البته با خصوصیاتی که من بهش داده بودم که چی میخواستم توش باشه، که نه فقط یک کتاب خونه باشه بلکه یه اتاق برای فیلم باشه، یه اتاق برای صفحه باشه، مثلا تئاتر داشته باشن، میخواستم سینما داشته باشن، چیزایی که اصلا وجود نداشت در ایران. و ایشون این نقشه رو دادن و ما اولین کتابخونه کانون رو مشغول شدیم به ساختن. در زمانی که این کتابخونه ساخته می شد من تصمیم گرفتم که یه مقدار ببینم وضع کتابخونه مثلا مدارس چطوره در تهران، تو زیاد باش آشنایی نداشتم.
این کتابخانه کودکان که به هر حال ساخته شد در مدت کوتاهی تبدیل شد به یک مجتمع فرهنگی و هنری که حتی به دورترین روستاهای ایران هم راه یافت و علاوه بر کتابخانه سیار برای کودکان، فیلم سینمایی سیار هم در این روستاها برای کودکان نمایش داده میشد. میشه بیشتر در مورد این هم صحبت کنین و راز این گسترش سریع و تا حدی غیر منتظره به تصور شما چی بود؟
در زمانی که این کتابخونه یه دونه کتابخونه‌مون به اصطلاح ساخته میشد، من میرفتم با اون دوستم خانم همای زاهدی که خواهر اردشیر زاهدی بودن، میرفتیم جنوب شهر کتاب می‌خریدیم، خودمون عجیب خودمون کتابای فارسی کودکان که خیلی هم کم بود می‌خریدیم، می‌بردیم جنوب شهر تو مدارس، گفتیم یه اتاق به ما بدیم ما براتون کتابخونه درست کنیم. خلاصه
ظاهراً آقای احسان یارشاطر هم با شما در این راه همراه بود.
بعدن که کانون به اصطلاح دیگه فرمول و آفیشل و اینا شد که هیئت امنا درست کردن، اعلیحضرت خودشون رئیس هیئت امنا بودن، اون موقع احسان یارشاطر اومد جزء هیئت امنای ما. ولی حالا قبل از این داستانا ما میرفتیم مدارس کتاب میبردیم که ببینیم بچه ها چه ریاکشنی نشون میدن به این کتابا. خیلی البته خوب بود. خلاصه بین اینی که ما به کتابخونه جنوب شهر تهران که فقیر نشین بود و کتابخونه پارک فرح که فقیر نشین نبود، البته شروع کرده بودیم به توزیع کتاب. بعد اولیازاد گفتم خب پس این دیگه افیشالش کنیم، که قرار شد که اسم بذاریم برای این مؤسسه که آقای یارشاطر به اسم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایشون این اسم رو پیشنهاد کرده و ما یه هیئت و منات تشکیل دادیم، ایشون جزوش بودن، اولیازاد رئیس بسر هیئت و منات بودن و وزیر آموزش، وزیر فرهنگ و وزیر اقتصاد و سازمان برنامه اینا رو آورده بودیم که می‌خواستیم ازشون پول بگیریم.
در واقع به خاطر نفوذ شهبانو شما میتونستین این وزرا رو جمع کنید و بتونید کارهای
بله،
کانون رو پیش ببرید.
مسلماً برای اینکه من که تنهایی میرفتم یه دختر جوان 20 چند ساله کی به من محل میذاشت؟ با تمام وجودی که عینک می‌زدم برای اینکه قیافم پیرتر نشون بده، ولی معهازا اگه ایشون نبودن که به این زودی و بتونیم اینقدر خوب کار کنیم امکان نداشت. واقعا ایشون پشت ما بودن و توتلی متوجه شده بودن به اهمیت این موضوع، به حدی که روزی که پیشنهاد کردن پس ما یه قسمت انتشارات درست